رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبحتان بخیر باشد شنوندگان عزیز، فرهاد میلاد هستم در استودیو رادیو آزادی در دوشنبه، ساعت در اینجا 8 صبح.
با سلام دوباره شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامداد سه‌شنبه 9 دکبر در استودیو رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 4 بامداد است و ما شما را در این نشریه مجله خبری همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا ابری بوده، باران میبارد. در دوشنبه روزانه 10 درجه و شبانه 4 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 10 درجه، شبانه 5 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سغد هوا شبانه 9، روزانه 2 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 6 درجه گرم و شبانه 1 درجه سرد خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز ابری بوده، از 4 تا 10 درجه گرم می شود. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای این ساعت.
امروز مقامات رسمی یونان انتظار ناآرامی های بیشتر هستند، زیرا نوجوانی کشته شده 15 ساله را به خاک می سپارند.
ممکن است سازمان دهندگان حمله تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 به آمریکا گناه خود را در دادگاه اعتراف کنند.
امروز روزی بین المللی ضد رشوه‌خواری است.
دیروز مهاجران کاری تاجیک در یکترینبورگ روسیه همزمان با عید قربان تظاهرات خود را ادامه دادند.
رئیس جمهوری تاجیکستان گفته است قرار است سال آینده یک برنامه دولتی درباره دین به تصویب رسد.
و یک دانشمند روس پیشنهاد کرده است که خاور میانی نو ایجاد شود. این خاور پیشنهادی چه منطقه ها را فرا می گیرد؟ تفصیل خبرها.
امروز مقامات رسمی یونان انتظار ناآرامی های بیشتر هستند، زیرا نوجوانی کشته شده 15 ساله را به خاک می سپارند. در حالی که در یونان ناآرامی ادامه دارد و میلیون های یورو به بخش های تجارت و جهانگردی این کشور آسیب رسیده است، کابینه وزیران یونان جلسه اضطراری برگزار کرد. نخست وزیر کوستاس کارامانلیس از تلویزیون دولتی مردم را به آرامی دعوت کرد. وی از عنصرهای تندرو انتقاد کرد که وضع را متشنج ساختند و افزود مقامات خشونت را تحمل نخواهند کرد. بنابر گزارش ها در جریان ناآرامی در افینا 130 مغازه خراب شده است. در تسالونیکی و 8 شهری شهر و شهرک دیگر نیز ناآرامی ها به نظر رسیده است.
خالد شیخ محمد رهبر احتمالی حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 و 4 نفر دیگر از عیبدارشوندگان اشاره کردند که در جریان مرافعه در دادگاه نظامی در گوانتانامو گناه خود را اعتراف خواهند کرد. استفن هنلی قاضی دادگاه نظامی در این باره خبر داد. اگر گناه این 5 نفر در رابطه با ربودن هواپیما و حمله تروریستی 11 سپتامبر القاعده به آمریکا که در نتیجه آن حدود 3000 نفر به قتل رسیدند ثابت شود، ممکن است آنها محکوم به اعدام شوند. استاسی سولیوان مشاور در امور ضد تروریسم در سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید
In the 7 years since we've had the military commissions process, the federal courts have tried about 145
در دوام 7 سالی که کمیسیون نظامی فعالیت میکند، دادگاه فدرالی راجع به 145 پرونده تروریسم حکم صادر کرده است. دادگاه نظامی در 7 سال 3 اعتراف به دست آورده است که آن نتیجه خیلی خوب نیست.
تا حال خالد شیخ محمد به بازرسان اعتراف کرده است که وی سازمان دهنده این حمله تروریستی می باشد.
ادامه اخبار از رادیوی آزادی. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره گسترش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی و تجارتی با پاکستان به توافق رسیدند. بعد از مذاکرات بروکسل، وزیران اتحادیه اروپا اعتراف کردند که پاکستان در برابر بحران امنیتی و اقتصادی قرار دارد. قرار است ماه فوریه هیئت از این اتحادیه به پاکستان رود تا درباره بهبود مذاکرات در زمینه‌های تجارت، منع گسترش اسلحه هسته‌ای و مبارزه با تروریسم وضع را بیاموزد. وزیران همچنین سعی خواهند کرد در نیمه اولی سال آینده ملاقات رهبران را با پاکستان سازمان دهند.
شرکت آمریکایی ماشین سازی فورد گفته است برای یک ماه تولید ماشین در کارخانه مستقر در روسیه را باز می‌دارد، زیرا در نتیجه بحران سرتاسری مالیوی نیاز به این ماشین ها کمتر شده است. این کارخانه که در سیولسکی روسیه جایگیر است گفته است در رابطه با تعطیل سال نو و نیاز کمتر به این ماشین ها فعالیتش را از 24 دکبر تا 24 ینور باز می‌دارد. این کارخانه در 24 کیلومتری سنت پترزبورگ جایگیر است و در آن 2200 نفر کار میکنند.
فعالان حقوق بشری آسیای جنوبی منطقه جدایی‌خواه گرجستان گفتند آنها در جریان بازدیدشان از آمریکا هفته جاری با اعضای کنگره و سایر سیاستمداران آمریکا ملاقات خواهند کرد. اعضای انجمن زنان آسیای جنوبی برای دموکراسی و حقوق بشر در خبری مطبوعاتی خود نوشتند آنها شهادت شاهدان عینی را درباره جنگ ماه آگوست که روسیه نیز در آن دخیل بود پیشنهاد خواهند کرد. گرجستان خود را قربان تجاوز هم روسیه و هم آسیای جنوبی می‌داند.
خانم کریستینا فرناندز رئیس جمهور ارجنتینا و بیشتر از 100 نفر رهبران بخش صاحبکاری و تجارت برای بازدید دو روزه عازمی روسیه شدند. در جریان این بازدید جانب‌ها در بخش‌های انرژی و معادن و تجارت موافقت‌نامه‌ها امضا می‌کنند. خانم فرناندز با ولادیمیر پوتین نخست وزیر و دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه ملاقات می‌کند. رؤسای هر دو جماهیر به نقشه گرفتند که درباره همکاری لوک آیل، بزرگترین شرکت خصوصی نفت روسیه و شرکت انرژی ارجنتینا قرارداد همکاری امضا کنند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم.
طوری که در خبرها شنیدید، خالد شیخ محمد رهبری احتمالی حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 و 4 نفر دیگر از عیب‌دار شوندگان اشاره کردند که در جریان مرافعه در دادگاه نظامی در گوانتانامو گناه خود را اعتراف خواهند کرد.
اگر گناه این 5 نفر در رابطه با ربودن هواپیما و حمله تروریستی 11 سپتامبر القاعده به آمریکا که در نتیجه آن حدود 3000 نفر به قتل رسیدند ثابت شود، ممکن است آنها محکوم به اعدام شوند. در این باره لطیف لطیفی خبرنگار رادیو آزادی در نیویورک تفصیلات بیشتری دارد.
این 5 نفر اعلام داشتند که 4 نوامبر روز انتخاب شوی باراک اوباما به مقام ریاست جمهوری تصمیم گرفتند همه اتهامات را اعتراف کنند. با عقیده تحلیلگران همین طور به نظر می رسد که گمان بر شدگان می خواهند محاکمه شان تا روز سوگند اوباما به پایان رسد. یادآور می شویم که اوباما وعده داده بود بازداشتگاه گوانتانامو واقع در جزیره کوبا را ببندد. عبدالله شونده اصلی خالد شاه محمد گفت وای و باز یک نفر دیگر تا زمانی که سنجش طبی دو گمان بر شده باقی مانده معین نکند که آنها روحان سالمند منتظر خواهند ماند و با گناهشون در یک جایگی اقرار میکنند. شیخ محمد و باقی عبدالله شوندگان گفتند که حکم اعدام را استقبال میکنند و از این راه به مرتبه بلند شهادت نائل میگردند. این 5 نفر در کشتاری دست جمعی دست کم 3000 شخص بیگناه متهم میشوند و اگر گناه آنها اثبات شود طبق قوانین آمریکا آنها را حکم قتل میدهند. اظهارات عبدالله شوندگان برای خویش و نزدیکان قربانیان حمله های 11 سپتامبر که در مرافعه شرکت داشتند غیر منتظره بود. الیس هاگلند از ردودی کالیفرنیا که پسرش در هواپیمایی که در ایالت پنسیلوانیا به زمین سقوط کرد و میان آنهایی بود که به تروریستان امکان ندادند هواپیما را به کاخ سفید فرود آورند گفت امیدوار است اوباما مرد عاقلانه و عدالت جوست و ضمانت میدهد که این 5 نفر جنایتکار جزای سزاوار بگیرند و گفت متاسفانه حتی بعد از جزای تروریستان زخم های فراق از پسرش را هیچ چیز مرهم نمی شود. قاضی دادگاه نظامی بازداشتگاه گوانتانامو سرهنگ ارتش آمریکا استیون هنلی از گمانبر شدگان سوال کرد که آیا همه‌شان می‌خواهند با گناهکار بودنشان اقرار شوند. و این 5 نفر پاسخ مثبت دادند. اما هنلی گفت که تا زمان نتیجه آزمایش سلامتی روحی دو عبدال شونده این اعتراف گناه به رسمیت شناخته نخواهد شد. این در حالی است که سازمان های مختلف حامی حقوق بشر بارها شیوه مرافعه های بازداشت شدگان گوانتانامو را مورد انتقاد قرار می دادند. همین طور مشاور پرونده های ضد تروریستی در سازمان بین المللی حامی حقوق بشر Human Rights Watch استیسی سالیوان که رفت مرافعه را پیگیری می کرد به رادیو آزادی گفت:
3 of the 5 have openly admitted their involvement in 9/11. They've bragged about it. They've expressed their guilt in the past. They just haven't entered pleas.
از 5 عبدال شونده 3 تاش روشن اعتراف نمودند که در حمله های 11 سپتامبر سهم داشتند و با این حتی افتخار میکردند. آنها گناهشان را قبلا نیز اعتراف کرده اما رسما اقرار نشده بودند. همین طور اظهاراتشان یک چیزی نو نیست. ما را آن نگران میکند که این اشخاص در طول 7 سال در زندان نگهداری میشدند و مورد عذاب و شکنجه قرار گرفته بودند. شاید اعتراف رسمی گناه در نتیجه این عذاب و شکنجه حاصل شده است. دیگر سبب این است که امکان دارد دیگران نمیخواستند اقرار شوند، اما شیخ محمد با آنها فشار می آورد. خانم سالیوان بر این نظر است که اگر پرونده های متهم شوندگان در تروریسم نه در دادگاه های نظامی بلکه در دادگاه های غیر نظامی امریکا بررسی می گشت، شاید همه این شبه ها از بین برده می شد. لطیف لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
احتمال اعترافات سازمان دهندگان اصلی حمله تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 به آمریکا.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای شنوندگان گرامی شما مجله بامدادی سه‌شنبه رادیوی آزادی را همزمان از پراگ و دوشنبه می شنوید. امروز در سراسر جهان روز جهانی ضد رشوه‌خواری را برگزار می کنند. به این مناسبت قرار است امروز ترانسپرنسی اینترنشنال سازمانی سرتاسری اجتماعی گزارشی سالانه خود را درباره وضع رشوه‌خواری و فساد به نشر رساند. به احتمال زیاد در این گزارش سخن درباره چین و هندوستان و روسیه نیز در میان خواهد بود، زیرا این کشورها سالهای اخیر در عرصه بین المللی به کشورهای قوی اقتصادی تبدیل می‌یابند، ولی رشوه‌خواری و فساد در این کشورها تقریباً پدیده معمولی به شمار می‌رود.
گزارش ترانسپرنسی اینترنشنال 22 کشور مهم جهان را در بر می‌گیرد. 75% سرمایه گذاری خارجی و صادرات کالا در جهان به همین کشورها تعلق دارد. برای تهیه این گزارش ترانسپرنسی اینترنشنال که یک سازمان سرتاسری اجتماعی است، در 26 کشور با 3000 نفر صاحب کار بالا مقام مصاحبه های ویژه انجام داده است.
اما سوال این است که این روز چه طرز پیدا شده است؟ ماه اکتبر سال 2003 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه 9 دکبر را روز جهانی ضد رشوه‌خواری اعلام کرد. 3 سال پیش از این 4 دکبر سال 2000 مجمع عمومی به خلاصه رسید که برای مبارزه بر ضد رشوه‌خواری باید سازمان یا نهاد تأسیس شود تا از رشوه و فساد افزاینده در جهان جلوگیری به عمل آید.
با نظر داشت دامنه رشوه و فساد و به منظور پیشگیری از آن سازمان ملل متحد کنونسیون یا مقاوله نامه را نیز به تصویب رسانده است. هر سال ترانسپرنسی اینترنشنال درباره وضع رشوه و فساد در کشورهای جهان گزارش های ویژه به نشر می رساند. بعد از اتخاذ چنین تدابیر سازمان ملل متحد برخورد به رشوه خواری و فساد در جهان تغییر کرد. درباره این موضوع دیگر در دایره های رسمی و سازمان های بین المللی آشکارا صحبت می کردند و آن دیگر موضوعی مخفی نبود.
سال جاری در آستانه این روز انتونیو ماریا کاستا رئیس آژانس سازمان ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر و جرم و جنایات گفت مقاوله نامه سازمان ملل متحد می تواند در بازارهای مالی جهان نظم و ثبات را تامین کند، اگر بانکداران و رهبران و مقررات این مقاوله نامه احترام گذارند.
آقای کاستا هشدار داد که در کشورهای پیشرفته رشوه‌خواری نه تنها جایهای کاری را از بین می‌برد و تولید فراورده‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه کمک‌ها برای کشورهای فقیر را که برای رشد آنها در نظر داشته شده است به سرقت می برد. انتونیو ماریا کوستا افزود اگر حکومت ها و صاحبکاران مقاول نامه ضد رشوه‌خواری را اجرا می کردند و این سخنان را به زبان نمی آورد.
نکته جالبی که در آستانه روز جهانی ضد رشوه‌خواری به نظر می رسد این است که رهبران چند شرکت بزرگ جهانی از سامانه یوتیوب درخواست کردند که عقیده های گوناگون مردم را درباره راه های مبارزه با رشوه‌خواری و فساد گردآوری کند و به نشر رساند.
آلن بوئکمن رهبر شرکت فلور کوراپشن، پیتر بیکر از شرکت TNT هلند و ساموئل دی پیازا از شرکت پرایس واتر هاوس کوپر از جمله آنها به شمار می روند. این شرکت ها گفتند هر سال بیش از $1 تریلیون قربانی رشوه خوری می شود.
اما فرهاد می خواستم بپرسم که آیا در تاجیکستان هم در سطح دولت و حکومت برای جلوگیری از رشوه و فساد تدبیرها اندیشیده شده است و آیا مقامات رسمی موجودیت رشوه خوری در جامعه تاجیکستان را اعتراف کرده اند؟
بله نور محمد، در موضوع فساد یا کروپسی در تاجیکستان دو سال به این سو ما در حال صحبت میکنیم که در کشور آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی فعالیت دارد. اما با گذشت این دو سال تاجیکستان پیشرفت نظررس در مبارزه بر فساد نکرده است و طوری از گزارش ترانسپرنسی انترنشنال یا سازمانی بین المللی شفافیت که ماه سپتامبر نشر شد برمی آید، تاجیکستان میان 180 کشور عالم در مقام 151 و در قطار فساد زده ترین ها قرار دارد. این نهاد که به واسطه به رئیس جمهور تاجیکستان اتحاد می کند با هدف مبارزه با رشوت و فساد در نهادهای دولتی تشکیل شده بود، اما کارشناسان می گویند با گذشت این دو سال از بازداشت منصبداران سطح بالای دولت گزارش نشر نشده است. شاکرجان حکیم استاد فکلته حقوق دانشگاه اسماعیل سامانی میگوید با تاسیس آژانسی حکومت تاجیکستان میخواست به جامعه جهانی نشان دهد که جدن با فساد مبارزه برده ایستاده است، اما در اصل مبارزه در سطح خیلی پایین قرار دارد.
بیشتر با فعالیت مقامات سودی و ماموریت رئیس جمهور، وکیلان زینه های مختلف مقامات نمایندگی حکومت محلی و صاحبکاران توجه ظاهر می نمودند، چون که اساسا فساد در حجم کلان در همین نهادهایی که من نامبر کردم جای دارد.
در همین حال شیرخان سلیمزاده رئیس آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی آن دعواها در مورد بازداشت نشدن نفران سطح بالایی وزارت مؤسسه های تاجیکستان را تکذیب کرده میگوید.
با این عقیده که اگنتی در سطح بالا گویا با کسی را به جوابگری نکشیده باشد روزی نیستم. نسبت 136 نفر شخصان منصبداری مقامات حکومت دولتی، مقامات حفظ حقوق از جمله مقامات سودی، پراکوراتورا، امور داخله، گمرک، ساختارهای قدرتی با جوابگری جنایتی برای صادر کردن جنایت های کروپسیونی کشیده شده.
اما کارشناسان در این مورد که چرا مبارزه های حکومت تاجیکستان علیه کروپسیا کم ثمر هستند میگویند برخورد خیلی سطحی و نمایشکارانه است. عبدالواحد شمالوف یک محقق تاجیک گفت به صورت عموم نمیتوان یک نهاد یا مؤسسه الهیده را در تاجیکستان نام برد که خالی از فساد و فسادکاری باشد، اما از بس که مردم با دختران و معلمان مستقیم و همه روزه رابطه دارند بر افزایش فساد در این عرصه های دولت بیشتر اشاره میکنند.
مبارزه ای که امروز برده شده استوده است خصوصیت فرگمنتری دارد و خصوصیت کمپلکسی را در خود کسب نکرده است. یعنی قبل از همه در راه مبارزه با مقابل فساد باید جامعه شهروندی مبارزه برد، اما جامعه شهروندی ما خود را به کناره گرفته و نمی خواهد مبارزه برد، چون که امکان دارد برای شهروندان نیز موجود بودنی کروسه در جمهوری تاجیکستان فایده آور باشد، چون که اماراتی با آنها می توانند کار خود را زودتر انجام دهند.
جلال الدین محمودوف معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید در هر حکومتی که گرفتار کروپسی شده است خود از آن رها شده نمی تواند و افزود نیروهای خارج از حکومتی ضرورند که هر لحظه این کمبود حکومت را تحت انتقاد قرار دهند. آقای محمودوف افزود در این نقش مخالفین حکومت یعنی احزاب سیاسی باید برآمد کند. اما در تاجیکستان این زمینه هم وجود ندارد.
این حزب وقتی که از حکومت های مربوطه خودشون میبینن که در اونجا کروپسی هست و در اونجا فسق و فجور است، بی عدالتی است و خاموش میستند و وقتی که آواز گرفتن لازم میشه انتخابات میشه، از جانب مردم دیگه دستگیری نمیوبند. برای مردم میبینن که بین حکومت ها و این حزبایی که مدعی حقوق هستند و عدالت هستند هیچ فرق نیست. متاسفانه در تاجیکستان در این رول تقریبا یگان حزب بازی نکرده است. حتی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یکی از حزبای قدرتمند است، وقتای آخر تقریبا یگان برنامه‌ای تنقید کردن حکومت و فاش کردن بعض کمبودی‌ها را تقریبا ندارد.
در همین حال رحمت الله ولیف معاون حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف میگوید حزب دموکرات چندین مرتبه نظریاتش را پیشنهاد کرده است، اما حکومت این پیشنهادها را همیشه نادیده گرفته است. آقای ولیف میگوید حزبش دو راه حل کاهش دادن کروپسی را میبیند و راه اولین تأمین شفافیت فعالیت ساختارهای حکومتی است.
و وقتی که شفافیت تأمین نیست، این چیز جامعه نمیداند که گرانت ها یا که کردیت ها یا که بودجه تاجیکستان با چی طور صرف شده ایستاد است و با جیب کسی جمع شده ایستاد است. جامعه خودش نمیتواند که زیر این یک عامل ننگین مبارزه برد. این یکم است.
آقای ولیف افزود راه دومی حل مشکلی کروپسی در تاجیکستان کاهش صلاحیت های رئیس جمهور و واگذاشتن قسمتی از فعالیت های او به نهادهای قضایی است. در حالی که چی در سطح مقامات تفتیشاتی و چی دایره های سیاسی همگی مبارزه علیه کروپسی را یک امر مشکل و حتی بعید می دانند، کروپسی به مسابه یک پدیده معین کننده واقعیت تاجیکستان باقی می ماند.
فرهاد میلاد و رشوه‌خواری و فساد در تاجیکستان در رابطه با روز بین المللی رشوه‌خواری.
www.ozodi.org
مجله صبحگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. نیروهای امنیتی پاکستان گفتند بعد از حمله های تروریستی 26 نوامبر سال جاری در شهر ممبئی هندوستان، آنها در منطقه کشمیری پاکستان عملیات بر ضد گروه های غیر قانونی اسلامی را آغاز کرده اند. هندوستان این گروه ها را متهم کرده است که در این حمله ها دست دارند. در حمله های تروریستی ممبئی 170 نفر کشته شدند.
با گفته نیروهای امنیتی پاکستان، در میان ده ها نفر افراد بازداشت شده در عملیات کشمیر، زکی الرحمن لخوی یکی از فرماندهان ارشد لشکر طیبه نیز هست. همکار ما سید قاسم قیامپور در گزارش خود میگوید سخنگوی لشکر طیبه این بازداشت ها را تأیید کرده است.
تلحریز احتمالی حمله تروریستی آخرهای ماهی گذشته به شهر ممبئی هندوستان در یک عملیات نیروهای پاکستانی بازداشت شده است. خبرگزاری ها با نشر این اطلاع افزودند که عملیات در یک قرارگاه گروه لشکری طیبه در کنار شهر مظفرآباد، مرکز استان کشمیر تحت نظارت پاکستان، شام یک شنبه دایر و در جریان آن دست کم چهار نفر بازداشت شدند. منصبداران امنیتی پاکستان بدون افشای نامناسبشان گفتند که میان بازداشت شدگان زکی الرحمن لهوی، تلحریز احتمالی حمله تروریستی به شهر ممبئی نیز هست. حمله به دو مهمانسرای بزرگ، ایستگاه راه آهن، طربخانه، بیمارستان و مرکز یهودیان در این شهر بزرگ هندوستان تقریبا دو هفته پیش صورت گرفت و بر اثر آن دست کم 171 نفر به هلاکت رسیدند. مقامات هندوستان میگویند یگانه عضو بازداشت شده گروه تروریستی اعظم امیر قصاب اقرار کرده است که زکی الرحمن لهوی و یوسف مزمل رهبران گروه لشکری طیبه با آنها برای حمله به شهر ممبئی از طریق تلفن امر دادند. بعد از آشکار شدن جزئیات حمله، از جمله دلیلی از قلمرو پاکستان به ممبئی وارد شدن گروه تندرو، اسلام آباد تحت فشار هندوستان و ایالات متحده قرار گرفت. دهلی و واشنگتن از پاکستان طلب کردند تا علیه گروه تندروی که به ممبئی حمله انجام داده است از اقدام قطعی و عاجل کار بگیرد. در همین حال کارشناس پاکستانی احمد رشید در صحبت با رادیوی آزادی گفت مقامات امنیتی پاکستان در مورد بازداشت رهبر اصلی لشکر طیبه حفیظ سید اقدامی نکردند.
We know that the government since Sunday night has started making raids
ما می دانیم که حکومت شامی یک شنبه در قرارگاه گروه تروریستی لشکری طیبه در کشمیر پاکستان عملیات دایر کرد و به نظر می رسد بعضی بازداشت‌ها صورت گرفته و قرارگاه ها بسته می شوند و اما تا حال یگان اطلاع دقیقی رسمی موجود نیست. در همین حال رهبری گروه حفیظ سعید که می گوید حالا به یک سازمان خیریه سروری می کند صحت و سلامت در لاهور زندگی می کند.
حمله به قرارگاه گروه لشکری طیبه در کنار شهر مظفرآباد با دنبال اظهارات کاتب دولتی آمریکا کندلیزا رای صورت گرفت که گفته بود واشنگتن با استفاده قلمرو پاکستان از سوی گروه‌های تندرو به خاطر طرح‌ریزی حمله به ممبئی شک ندارد. اسلام آباد اعلام داشت که برای همکاری با دهلی و واشنگتن در تفتیش قضیه حمله به ممبئی آماده است و اما همزمان خواستار ارائه دلیل‌های قاطعی از خاک پاکستان به ممبئی وارد شدن تندروها گردید. این تنش لفظی مناسبت میان دو کشور دارای سلاح هسته‌ای را پیچیده‌تر کرد. احمد رشید میگوید افزایش فشار بالای اسلام آباد باید باعث خونسا شدن گروه‌های افراط‌گرا و تندرو در قلمرو پاکستان بگردد.
Point is that many of these groups are deeply involved with Al-Qaeda. They're involved with the...
گپ سری اون است که بیشتر این گروه ها با القاعده رابطه نزدیک دارند. آنها با طالبان پاکستان و طالبان افغانستان هم رابطه دارند. آنها در هندوستان و عراق و دیگر گوشه های جهان حمله ها انجام می دهند. تا حال این همه با این گروه ها با آسانی دست می داد. آنها باید از بین برده شوند و اما در همین حال ضرور است که نیروهای مسلح کشور نظر خود در باره امنیت ملی را از جهت استراتژی تجدیدی نظر کنند.
این اشاره کارشناس به عقیده معمول است که لشکر طیبه سالهای 80 قرن گذشته از سوی خدمات کشف پاکستان به خاطر مبارزه برای قسمت هندوستانی کشمیر تأسیس شده بود. احمد رشید می افزاید از این به بعد نیروهای مسلح پاکستان نباید گروه های تندرو از جمله لشکر طیبه را به خاطر برآورده ساختن هدف های سیاست خارجی اسلام آباد استفاده برند. مصالحان میگویند قرارگاهی که آنجا شام یکشنبه نیروهای امنیتی پاکستان عملیات دایر کردند واقعا هم تا سال 2004 از سوی لشکر طیبه برای تمرین اختیاریان نوخط و آماده کردن آنها به مبارزه در بخش هندوستانی کشمیر استفاده میشد. اما متای 4 سال اخیر این قرارگاه به اختیار سازمان خیریه اسلامی جماعه دوا واگذاشته شده است.
آغاز عملیات بر ضد گروه های تندروی اسلامی در کشمیر پاکستان و بازداشت یکی از سازماندهندگان حمله های ممبئی هندوستان. شنوندگان گرامی، ما با این گزارش به نیمه دوم این ساعتی برنامه ما نزدیک می شویم. برنامه را بعد از یک ترانه ادامه می دهیم.
ولی قبل از پخش ترانه نگاهی می افکنیم به سرخط مهمترین مطالب نیمه دوم برنامه این ساعت.
رئیس جمهوری تاجیکستان گفته است ممکن است سال آینده یک برنامه دولتی درباره دین به تصویب رسد.
دیروز مهاجران کاری تاجیک در یکاترینبورگ روسیه همزمان با عید قربان تظاهرات خود را ادامه دادند.
و یک دانشمند روس پیشنهاد کرده است که خاور میانه نو ایجاد شود. این خاور پیشنهادی چه منطقه ها را فرا می گیرد؟ شنوندگان گرامی با ما باشید تا این مطالب را بعد از ترانه با هم بشنویم.
یک تا او، یک تا او، خدای بی همتا.
یک تا او، یک تا او، خدای بی همتا.
بی پدر، بی مادر، بی فرزند و تنها.
بی پدر، بی مادر، بی فرزند و تنها.
سرچشمه باقی ها او خالق او دارا. سرچشمه باقی ها او خالق او دارا. بی پیوند ای همراه،
بی پیوند ای همراه.
او با خش او با ما.
زودا
او بینا و او دانا،
شنوانده محترم مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که مستقیماً از شهر پراگ و دوشنبه پخش می شود. برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان فرارسی عید قربان یکی از دو عید دینی رسمی در تاجیکستان را به مردم کشورش تبریک گفت. ضمن ارائه این پیام که از طریق شبکه های تلویزیونی منتشر شد، پرزیدنت عید قربان را از مراسم های مبارک مسلمانان و سنت های پسندیده آنها عنوان کرد.
یک نکته که در پیام پرزیدنت تاکید شد، آمادگی ها به تهیه کنسپسیه یا نظریه سیاست دولتی آید به دین بود که به گفته رئیس جمهور قرار است سال آینده به تصویب رسد. توضیحات بیشتری موضوع در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد.
ضمن ارائه پیام تبریکاتی خود به مردم کشورش به مناسبت فرارسی عید قربان، یکی از دو عید مهم مذهبی مسلمانان عالم، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرد که دولت در صدد تهیه یک برنامه دولتی آید به دین است که قرار است سال آینده قبول شود. آقای رحمان درباره جزئیات کنسپسی سیاست دولتی آید به دین توضیح بیشتر نداد، ولی او همزمان گفت که تحریر نو قانون درباره آزادی وجدان و اعتقادات دینی ادامه دارد که با پایان مهلت محاکمه همه‌جانبه به مجلس نمایندگان ارسال خواهد شد. رئیس جمهوری تاجیکستان با اشاره به اعلان شدن سال 2009 در کشور همچون سال مؤسس مذهبی حنفیه که اکثر مطلق مردم تاجیک پیرو امام اعظمند، از فعال شوی مذهب های نو برآمد هشدار داد که باعث ایجاد تفرقه میان جامعه میشوند. آقای رحمان با اشاره به حوادث سالهای 90 تاکید داشت که عملکرد چنین افراد و گروه های نو بود که کشور به گرداب درگیری های دهشتناک کشیده شد.
باید مسلمانان کشور ما دائم در خاطر داشته باشند که سالهای 90 عصر گذشته ما پس با دسیسه و اغوای همین گونه شخصان مملکت ما به گرداب درگیری های دهشتناک کشیده شد.
مناسبت دولت و دین در تاجیکستان در دایره قانون های صاحبی و قانون اساسی کشور تنظیم و معین شده است. بر پایه قانون اساسی کشور تاجیکستان دولت دنیوی اعلام شده و جدایی دولت از تشکیلات های دینی در قانون گذاری آن تاکید شده است. اما ضرورت تهیه یک برنامه خاص با نام کنسپسی سیاست دولتی آید بدین در چیست و هدف آن از چی عبارت است؟ حکمت الله سیف الله زاده مدیر مرکز تحلیلی موسوم به دیالوگ بر این نظر است که مناسبت دولت و دین در قانون گذاری جاری کشور و به خصوص در قانون اساسی حاصل توافقات سابق اتحاد اپوزیسیون تاجیک و دولت است، ولی اگر امروز ضرورت بر اصلاحات آن پیش آمده باشد، آن نباید در روحی بردوش یک گروه و آن هم به اصطلاح ملاها بار کردن حوادث سالهای پیش صورت بگیرد.
با این خاطر اگر که کنسپسی مناسبت دین و دولت اگر با آن منفیت خواهی های علاهده و با اشاره ها با گروه هایی که در سالهای این و در این سال و اون سال کدام کارهای را خلاف به اصطلاح منفیت های ملت کردن، با این اشاره ها اگر کنسپسی قبول شود و یک گونه بدبینی ها نسبت دایره های علاهده دینی و مذهبی باشد، این گونه کنسپسی نمیتواند که موفقیت کسب کند.
به اعتقاد کارشناسان دوام یک دو سال اخیر دولت تلاش دارد در فضا و محیط دینی کشور نظارت و تسلط کامل داشته باشد، زیرا روند گرایش مردم بیشتر و علل خصوص جوانان به دین و مساجد در این مدت با سرعت ادامه دارد که تا اندازه دولت را نگران کرده است. اما عبدالله رهنما کارشناس مسائل دینی و سیاسی میگوید نوابسته از تعیین مناسبت دولت و دین در دایره قوانین، تهیه و قبول یک برنامه مکمل و همه‌طرفه روابط دین و دولت در شرایط فعلی کشور ضرور است. آقای رهنما معتقد است که سطح درک و فهمش سیاسی جامعه و دولت در باره دین متفاوت است و آن باید در یک سند بیان شود.
ساحه دین همچنین یک ساحه بسیار حساس، آن را طلب میکند که درک سیاسی جامعه و دولت، درک فرهنگی جامعه و دولت در باره دین در یک سند مهم دولتی بیان شود. خصوصا هنگامی کارگزاری ما مشاهده میکنیم که آن اصطلاحات حقوقی که در این ساحه تا امروز استفاده میشدند هنوز به طور واضح برای همه کارگزاران چه از جانب مقامات چه از جانب دین فهمانیستند و بعضا درباره یک مفهوم بحثهای پیش میروند.
به این ترتیب در سال آینده از سوی دولت تحریر نوی قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی قبول و به اجرا گذاشته خواهد شد. این هم در حال است که مجلس نمایندگان کشور در یک سال اخیر در ارتباط با یک چنین قانونی مشابه که از سوی وکیلان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پارلمان پیشنهاد شده است، موقع خود را مشخص نکرده است. به اعتقاد کارشناسان، کنسپسی سیاست دولتی آید به دین، یعنی برنامه مناسبت دولت با دین، در حال سندی معتبر می شود که در تهیه و قبول آن جامعه کشور شرکت داشته باشد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آمادگی ها به تهیه برنامه مناسبت میان دولت و دین در تاجیکستان
و نظری تحلیلگران راجع به آن. و برنامه را با گزارش از مسکو ادامه می دهیم. طبق سخنان رئیس جمعیت تاجیکان یکاترینبورگ، انتظار می رود که امروز پرداخت دستمزد مهاجران کاری تاجیک آغاز شود. این مهاجران همکنون دو هفته است با تظاهرات اعتراضی خود در یکاترینبورگ ادامه می دهند.
دیروز در روز عید قربان بعضی از مهاجران کاری کشورهای غیر اسلامی در محل تظاهرات در ساختمان بجای همصفان تاجیک خود و ملت‌های دیگر مسلمان نوبت‌داری را بر عهده گرفتند تا مهاجران مسلمان برای تجلیل عید فرصت پیدا کنند. در این باره خبرنگار رادیو آزادی در مسکو محمد رحیمی سایدر گزارش می‌دهد.
فاروخ میرزایف رئیس جماعت تاجیکان ولایت سویردلوف روسیه خبر داد عید را کارگران حق تلاش تاجیک روز دوشنبه در مسجد جامع شهر یکاترینبورگ با اجتماع پرشکوه 3000 هموطنان و هممسلکان خود با برگزاری نماز عید تجلیل کردند. فاروخ میرزایف همچنین خبر داد به خاطر روز عید کارگران روس، اوکراین و سرب تاجیکان را از نوبتداری شبانه روزی میدانچه ساختمانی آزاد کردند.
دیدم اچیت رفتیم سهر خطی اینام جمعه تمام مردم مسلمان تبریک کردیم و فتیه کردیم و آمدیم. هم بچه کورپارتو هم رفت بود. بچه سان این روز نوبتچه مردم سربایم روس اوکراین. مسجدی که ما میرم تاجیکو زیاده هسته از اون تاجیکی روز.
250 نفر کارگران تاجیک همراه با 150 نفر کارگران سرب، روس، اوکراین، قرغیز، ازبک و ترکمن در یکی از ساختمان‌های شهر یکاترینبورگ روسیه در اعتراض به بی‌عدالتی کارفرمایان دست به کارشکنی زدند و حق کار 3 ماهه خود را طلب دارند، اما کارفرمایان نزدیک به 2 هفته است که امروز و فردا میکنند. فاروخ میرزایف رئیس جماعت تاجیکان ولایت سویردلوف روسیه:
نصیب باشد مردم در حسابشون تو بگذاروندن، نصیب باشد تگو شاید ما اقلان تگو پوشونه بگیره.
نماز عید روز 8 دکبر در تمام شهرهای بزرگ روسیه برگزار شد. در جمهوری های مسلمانشینی فدراسیون روسیه تاتارستان، باشقردستان، داغستان، چچنستان، انگوشستان و قبردین و بلقار 8 دکبر رسما روز تعطیل اعلام شده است.
الله اکبر، سمع الله لمن حمده.
عید قربان در مسجد جامع شهر مسکو با شرکت بیش از 40,000 نمازگزار برگزار شد. رویل غینودین، مفتی اعظم مسلمانان روسیه، نمازگزاران را با فرارسی عید شادباش گفت. مفتی اعظم روسیه دین اسلام را آیین صلح و صفا خواند و خواستار صلح و آرامش در عراق، افغانستان و سراسر عالم شد.
С праздником вас, дорогие мои братья и сёстры, уважаемые мои соотечественники, дорогие наши друзья, наши соседи, люди доброй воли и намерений.
شیخ رویل غینودین به سبب درگذشت اسقف اعظم روسیه الکسی دو به مسیحیان روسیه تسلیت عرض کرد و گفت شخصیت از جهان رفت که در روند همکاری و گفتگوی مذهب‌ها در کشور سرملت نقش ماندگار دارد.
ушёл из жизни сторонник укрепления межрелигиозного мира, развития диалога и сотрудничества между нашими традиционными религиями России.
در روسیه بیش از 20 میلیون مسلمان به سر میبرد. امسال در آستانه اید از روسیه بیش از 20,000 نفر به طواف کعبه سفر کردند. در روسیه بیش از 1,000 مسجد و 3,500 جماعت و سازمان مسلمانی فعالیت میکند. بنا به آمار مفتیات روسیه، شماره مسلمانان از حساب کارگران از آسیای مرکزی طی سالهای اخیر افزوده است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
تجلیل از عید قربان و تظاهرات همزمان مهاجران کاری تاجیک در یکاترینبورگ.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. ادامه برنامه: در حالی که آسیای مرکزی دستخوش تلاش های زیاد گیوپولیتیکی شده است، یک گروه نو با نام جنبش رشد طرح ایجاد شرق نو میانه را در میان گذاشته است.
مؤلفان طرح به روسیه پیشنهاد کرده اند در نتیجه پیوند دادن روسیه، چین، افغانستان، مغولستان، آذربایجان، ترکیه، پاکستان و دولت های آسیای مرکزی یک منطقه پیشرفته صنعتی را به وجود دارد.
اما چنین اتحاد از چه راه های به دست خواهد آمد و تا کدام اندازه چنین برنامه های بیشتر تبلیغاتی قابل اجرایند؟ نظر کارشناسان را در این باره همکارمان خیرامانی به قزاده گردآوری کرده است.
یک سیاستمدار روس با پیشنهاد ایجاد خاورمیانه‌ای نو میگوید روسیه میتواند در دوام 20 سال آینده توسط صنعتی سازی اقتصادهای آسیای مرکزی و خاورمیانه به تامین ثبات و امنیت منطقه و پیشرفت‌های اقتصادی در این قلمرو دست یابد. یوری کروپنوف، رهبر جنبش سیاسی انکشاف در مسکو، میگوید طرح گیوپولیتیکی وی کشورهای روسیه، چین، مغولستان، آذربایجان، ترکیه، پاکستان و جمهوری‌های آسیای میانه را در بر میگیرد و میگوید روسیه میتواند این به اصطلاح خاورمیانه نو را توسط فناوری‌های نوین مبلغ گذاری کرده انکشاف دهد. نظریه یوری کروپنوف حاکیست که برای رسیدن به این هدف خیلی سخت اما به قول وی قابل اجرا، قبل از همه باید در سمت احیای افغانستان به حیث یک دولت مستقل و از لحاظ اقتصادی توانمند عمل کرده، مسائل برای همه کشورهای منطقه تاثیرگذاری کشتی خشخاش و تروریسم را از بین برد. تامین پوره امنیت، تأسیس منطقه واحد اقتصادی و نقلیاتی که سیبیر روسیه را توسط راه آهن با خلیج فارس می‌پیوندد و اینچنین ایجاد زیربینای مشترک تقسیم آب در منطقه از قدم‌های دیگری طرح مذکور می‌باشد. و نظرهای دانشمند و سیاستمدار روس یوری کروپنوف در این زمینه تحلیلگران منطقه واکنش‌های مختلف نشان می‌دهند. صنوبر شرمت و سیاستشناس ازبک مقیم مسکو می‌گوید هرچند با چندی از اندیشه‌های دانشمند روس راضی نیست، اما این اندیشه‌ها به صورت کل قابل ارزیابی است.
показательно то, что вот такая идея экспансии производственных новаций.
خیلی مهم است که ایده توسعه‌یابی نوآوری‌های فنی به قلمرو آسیای مرکزی و خاورمیانه در روسیه ارزی هستی کرده است. در منطقه آسیای مرکزی عادتاً تکنولوژی‌های نوین را تجربه می‌کردند، اما سوال این است که تا کجا این عقیده عملی شونده است، چون که حالا الیت روسیه بیشتر در داخل خود و زیاده از این در داخل صدوی کلیسای مسکو تمرکز کرده است و خلاص. حکومت در مسکو قرار دارد و اما در آینده نه چندان دور مرحله‌ای فرا می‌رسد که سرمایه‌ها را نه به لندن و شهرهای دیگر توری مؤلف می‌گوید، بلکه به منطقه های روسیه و آسیای مرکزی و شاید افغانستان برآوردن لازم می‌شود.
حالا میگوید صنوبر شرمتوا، آنهایی که در دایره های حکومتی مسکو میچرخند و تصمیم گیرنده های اصلی کرملین محسوب میشوند، باید با این عقیده از نزدیک شناس شده آن را تکمیل دهند. و میگوید الیت سیاسی روسیه باید به خوبی درک کند که کارخانه های صنعتی را باید به بازارهای ارزان خارجی برآورد، طوری غرب با چین و آسیای جنوب و شرقی میکند. اما تحلیلگر تاجیک رشید غنی قابل اجرا بودن طرح بنیاد خاورمیانه نو را زیر سوال برده میگوید
نیروهای زیادی هستند که در فکری برقرار نمودن نه تنها نفوذ سیاسی خود، بلکه در فکری برقرار نمودن آن چیزی را که اینها میگویند امپری پنجم هستند. نخبه های سیاسی کشورهای پس از شوروی این امر را نمیخوان. این یک. دوم، نه آمریکا و نه اروپا طرفدار این گونه فکر را نمیباشد، به همون درجه ای که خود روسیه و چین مثلا مقابل همه گونه طرحهای شبیه خاور بزرگی آمریکا میباشد، چون که کشوری که این طرح را پیشنهاد میکند نیاز دارد که نفوذ ملی خود را بیشتر کند، منفعت های قبل از همه ملی خیش خود را حمایت کند و این منفعت ها با منفعت های مثلا دیگر بر خود را موافق نیستند.
در هم‌آوازی با رشید غنی هم صحبتان ما میگویند که ایده مذکور نو نیست و تا حال جهان شاهد چندین تلاش توسعه نفوذ سیاسی یک قدرت توسط اکسپانسیای جغرافیایی و اقتصادی شده است. داسیم صدپایف تحلیلگر قزاق یک مقاله معروف دیپلمات های خارجی را به یاد آورد که با مقاله تاجیکی یا بازاری یا بازوری یا بازار شباهت دارد.
Сначала приходит священник, потом приходит купец, а потом приходит солдат.
Дар қадами аввал рӯҳонӣ меояд, баъдан тоҷир ва ниҳоят сарбоз меояд. Ин тарҳ ҳамеша кор медод. Яъне аввал бартарияти идеологӣ тавсия меёбад, баъдан агар натиҷа надод, тоҷир меояд ва талош мекунад ки тавассути шеваҳои иқтисодии минтақаро ба худ дилгарм кунад. Ҳамин гуна ба Осиёи марказӣ аввал амрикоиҳо роҳ ёфтанд. Ҳоло ин корро чиноиҳо мекунанд. Аз ин хотир ба назари ман Русия бояд бидонад ки вориди як минтақаи пуррақобат мешавад. Худи ин ақида хуб аст, аммо савол инҷост ки то куҷо Русия барои иҷрои он имкон дорад.
دانشمند روس یوری کروپنوف در طرح خاورمیانه نوش میگوید که با وجود مشکلات مربوط به بحران مالی و اقتصادی به عمل آمده، روسیه باید در آسیای مرکزی و افغانستان کارخانه و فابریکه ها، راه های آهن و دیگر لایحه ها را همزمان بنیاد کند. برای دریافت سرمایه ها میگوید و میشود صاحب کاران ثروتمند روس را از خارجه و مبلغ های را از مسکو و مناطق اروپایی روسیه جلب کرد. آنت بور از پژوهشگاه شاهیگری روابط بین المللی واقع در لندن میگوید با توجه به آن چیزی که روسیه تا امروز در قبال افغانستان کرده است و در احیای این کشور سهمی ناچیزی داشته است، میشود گفت که این تلاش هایش هم نتیجه نخواهد داد. آنت بور با یادآوری از رویدادهای نه چندان دوری تاریخ منطقه آسیای مرکزی میافزاید.
The United States attempted to group
ایالات متحده آمریکا تلاش کرد که کشورهای آسیای میانه افغانستان و پاکستان را در امر ایجاد منطقه عظیم آسیای مرکزی متحد کند. این یک استراتژی امنیتی ملی این کشور بود و هدف این بود که با ایجاد روابط میان آسیای میانه و افغانستان و بعداً پاکستان و آسیای جنوبی از خطرهای مثل افراطگرایی و تروریسم و قاچاق مواد مخدر جلوگیری شود. اما آمریکا در این راه اصلا موفق نشد. وضع افغانستان چنین است که تلاش های انجام شده برای توسعه روابط تجارتی اش با دیگر کشورها تا حال نتیجه خیلی و خیلی ناچیز داده است. آنت بور افزود که وعده ماه اپریل در نشست ناتو در بخارست داده روسیه که میتواند قلمرو کشورش را برای استفاده به حیث گذرگاهی نقلیاتی این پیمان اورو اتلانتیکی به افغانستان توسط آسیای میانه پیشنهاد کند تا حال روی کاغذ میماند و میگوید که ایده های سیاستمداری روس برای دستیابی به پیشرفت توسط صنعتی سازی یک منطقه گرایی عادی است که کسی آن را قبول نخواهد کرد چون که خود منطقه مورد بحث چندان امن نیست. هم صحبتان ما اینچنین با اشاره به وجود اختلاف در میان برخی کشورهای منطقه باری دیگر اجرای طرح خاور میانه نو را تحت شبهه قرار میدهند. داسیم صدپایف مثلا میگوید کشورهای مثل ازبکستان و ترکمنستان که همیشه مخالف رفتن به زیر نفوذ کدامی از قدرت‌های دیگرند از این ایده طرفداری نخواهند کرد. تنها منفیتی که از این همه طرح ها کشورهای خردی مثل تاجیکستان دیده می توانند میگوید تحلیلگر رشید غنی این است که از شرایط رقابت پذیری که در بازار داخلی اشان ایجاد می شود به منفیت سیاسی و اقتصادی خود استفاده کنند و میگوید اگر همین رقابت نمی بود گمان است که تاجیکستان به انجام ساختمان سنگتوده یک و سنگتوده دو امید می بست و راههای نقلیاتی را از مرکز به شمال و برق را از جنوب به شمال وصل می کرد. تحلیلگر گفت به خاطر همین رقابت به اقتصاد تاجیکستان مقدار سر
پیشنهاد دانشمند روس درباره ایجاد خاور میانه نو و واکنش ها به آن.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
و حالا در مجله بامداد سه‌شنبه رادیوی آزادی نگاه می‌افکنیم به نوشته‌های مطبوعات راجع به تاجیکستان. نوی ایزوستیا نشریه چاپی مسکو با بررسی بحران مالی در جهان پرداخته، اقتصاد روسیه را با کشورهای اروپا مقایسه می‌کند و به خلاصه می‌رسد که مردم روسیه زیاد نازپرورد هستند، از این خاطر از بحران می‌ترسند. مؤلف این معاون سرمحرر نشریه می‌نویسد روس‌ها به آن خاطر از اروپایی ها خفا مانده اند که خود زحمت نمی کشند بلکه این مسئولیت را به جای آنها مردمی تاجیکستان بر عهده دارند. خلاصه مطلب این است که روس‌ها باید خود برای رشد اقتصادشان کار کنند نه دیگران.
یونیورسیتی خرونیکل نشریه دانشگاه مینیسوتا آمریکا با موضوع تعطیل زمستانی دانشجویان پرداخته نوشته است 66 درصد دانشجویان از کشورهای آسیا هستند و اکثر نمیتوانند تعطیلشان را در وطن خیش گذرانند. نشریه فیروزه یک دانشجو دختر تاجیک را مثال میآورد که در آمریکا خیش و تبار ندارد و به وطن فقط تابستان رفته میتواند. نشریه می نویسد فیروزه یگانه دانشجوی تاجیک این دانشگاه است که میگوید به دلیل دوری از وطن حتی زبان مادری خود را روز به روز فراموش میکند.
نشریه فینفکتس ایرلندیا در مطلبی به موضوع تغییر اقلیم پرداخته نوشته است که کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان با وجود این که برای تولید انرژی تازه یعنی صاف امکانی بزرگ دارند اما به دلیل نبود سرمایه خارجی همه ساله از آب نه فقط سود نمی گیرند بلکه دچار آفات طبیعی از قبیل ریزش سیلاب ها می شوند. نشریه می نویسد برای کشورهای پیشرفته جهان جهت حل مسائل زیست محیطی باید برخوردی همه جانبه نشان داد. از جمله آنها را ضرور است که برای تولید انرژی صاف یا تازه از آب بیکوشند.
واشنگتن پست نشریه آمریکایی با نقش چین در امنیت آسیای مرکزی پرداخته نوشته از سازمان همکاری های شانگهای ائتلاف روسیه و چین نیست. نشریه می نویسد چین به خاطر کشاندن ذخیره های انرژی آسیای مرکزی بیش و پیش از همه به امنیت این منطقه منفعت دار است و سازمان همکاری های شانگهای بلوک نظامی نبوده برای حل کردن مشکل اقتصادی کشورهای اعضا ایجاد شده است.
سامانه CNS نیوز یک تلویزیون آمریکایی در موردی به آتش کشیده شدن ماشین‌های حامل مواد به نیروهای ناتو در افغانستان اطلاع داده نوشته است راه پاکستان روز به روز برای نیروهای پیمان خطرناک می شود. از این خاطر زمان فرا رسیده است که راه های نو پیدا شود. در مطلب آمده است در این سمت بیشتر با کشورهای آسیای مرکزی و قوقاز و خصوص ازبکستان باید همکاری کرد که تأثیر روسیه به آن کمتر است. شنوندگان گرامی، شما فشرده نوشته های مطبوعات را درباره تاجیکستان می شنیدید.
و حالا شورای ورزشی رادیوی آزادی نرز الله لطیف درباره نتایج بازی های اخیر در مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان گزارش می دهد.
سه بازی دوره چهارمی مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار شد. دسته ریگر تدزی ترسونزاده در مهمانی بر تیم گواردیای دوشنبه با حساب 2-0 پیروز گردید. دسته پروازی باباجان غفوروف در میدان خود تیم وحش قرغان تپه را با حساب 3-0 شکست داد. دسته خوجندی خوجند نیز بر تیم مهمان تاجیک تلکام قرغان تپه با حساب 3-2 غلبه کرد. در همین حال در جدول مسابقات تیم ریگر تدز با 88 امتیاز در جای اول قرار دارد. دسته خوجند با 79 امتیاز در جای دوم می باشد. تیمی پرواز با 78 امتیاز جای سوم را کسب کرده است. کارشناسان بر این نظرند که دسته ریگر تدز بیشک برای هفتمین بار صاحب مدال های طلای مسابقات خواهد شد. برای دریافت مدال های نقره و برنجی باشد، مبارزه بین دو دسته خوجند و پرواز که شانسی برابر دارند تا رفت تیز و تند می شود. و از احتمال دور نیست که صاحبان جای های دوم و سوم در بازی آخرین مسابقات بین خوجند و پرواز که 26 دکبر دایر می گردد معلوم خواهند شد. ولی سرمربی دسته ریگر تدز محمد جان حبیب اللهیف در صحبت با رادیوی آزادی از آن اظهار نگرانی کرد که مسابقات امساله با شرکت 11 دسته خیلی طول کشید و در عرفه سال نو به انجام می رسد. حالان که به گفته او مسابقات قهرمانی کشورهای دیگری آسیای مرکزی ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان و قرقیزستان به پایان رسیدند. آقای حبیب اللهیف افزود
قریب نیست این دسته ها دسته های لیگ عالی نیستند. اون من چی از روی متریالی اگر بگیم از روی بازینگرانی که امروز بازی میکنند از دسته سرای کمر درفشان کلوب گواردیای شهر دوشنبه دسته سیسکای شهر دوشنبه عموما با لیگ عالی جابگو نیستند این دسته ها. برای همین در اول موسم ما هم پیشکش کردیم که 8 دسته در لیگ عالی برآمد کنند. یگان دسته باید زلالی پیش از همه متریالی نبینند. ما میدونیم که امروز سفر کردن به شهر خوجند یا به شهر نویای باباجان غفورو نه هر یک دسته دارد. بغیر اون سفر کردن باید ما در 40 بازی با داوران مبلغ جدا کنیم و او مبلغ سفر داوران رو که از 4 داور عبارت است بغیر از این اینسپکتور بازی هستند.
آقای حبیب اللهیف ابراز داشت به علت نبودی مبلغ دسته CSKA پامیری دوشنبه از شرکت در دوره چهارمی مسابقات دست کشید. با همین سبب تیم سرای کمری 5 نیز برای دیدار با تیم های پرواز و خوجند به ولایت سوخت سفر کرده نتوانست، بنابراین از مسابقات خارج شد. امروز ریگر تدز در میدان خود با روشنی کلاب، فردا 10 دکبر خوجند با وخش و 11 دکبر پرواز با تاجیک تلکام بازی خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با ترانه برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز می شود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خوزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه با شما خداحافظی می کنیم.
خدا نگهدار شما.
دختر تاجیکستان نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان شام فرق گلستان، توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر،
توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر، تو عروس دلها، تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمون نوشته، تو نجیب و پاک و نیک سرشتی، با تو زندگی توی بهشته،
دختر تاج
تاجیکی چه مهربونی عزیز من یاور هم زبونی دختر تاجیکی چه مهربونی عزیز من یاور هم زبونی شیری شکر افتادم به دامت پری آسمون بیاد سراغم تو را میخوام فقط تو را میخوامت پری آسمون بیاد سراغم تو را میخوام فقط تو را میخوامت دختر تاجیکی چه مهربونی عزیز من یاور و همزبونی دختر تاجیکی چه مهربونی عزیز من یاور و همزبونی